سلام، وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من حامد صادقی هستم، کارشناس روانشناسی، و خیلی خوش اومدید به بخش فرصت امروز در برنامه با هم حرف بزنیم. پژوهش امروز که سال 2014 تو مجله معتبر سایکولوژی ساینس چاپ شده میگه داستان‌های اخلاقی با نتایج مثبت به بچه‌ها انگیزه میده که صادق باشن. میگه یک داستان اخلاقی که صداقت یک شخصیت رو تحسین میکنه توی ترغیب بچه‌ها و کودکان خردسال به گفتن حقیقت مؤثرتر از داستانی که روی عواقب منفی دروغ گفتن تأکید میکنه. این یافته ها نشون میده که داستانهایی مثل پینوکیو ممکنه که در مورد الهام بخشیدن به رفتار صادقانه توی بچه‌ها افسانه‌ها و پیام‌های هشداردهنده مؤثری نباشن. کانگ لی، نویسنده اصلی مؤسسه مطالعات کودک دکتر اریک جکمن تو دانشگاه تورنتو که نویسنده مقاله هم هست، چقدر اسم، میگه که نباید اون رو بدیهی بدونیم که داستانهای اخلاقی کلاسیک به طور خودکار رفتارهای اخلاقی رو ترویج میدن. ویکتوریا تالوار از دانشگاه مکگیل که یکی از نویسنده های دیگه این مقاله هم هست اضافه میکنه که به عنوان والدین کودکان خردسال میخواستیم ببینیم که داستانها چقدر توی ترویج صداقت مؤثرن. آیا واقعا مؤثرن یا نه؟ گوش بچه ها یک گوش در و یک گوش دروازه است و اصلا تأثیر خاصی روشون نداره. برای پیدا کردن این موضوع لی، تالوار و همکاراش توی این آزمایش یک آزمایشی رو با 268 تا کودک 3 تا 7 ساله انجام دادن. هر کودک یه بازی انجام داد که نیاز به حد زدن هویت یک اسباب بازی بر اساس صدای اون بود. تو اواسط بازی آزمایشگر برای یک دقیقه اتاق رو ترک میکنه تا مثلا کتابی رو بگیره و بیاره. خب و به این بچه ها گفتش که به اسباب بازی هایی که روی میز هستن نگاه نکنید. برای اکثر اون بچه ها مقاومت در برابر این وسوسه خیلی سخت بود. خب وقتی آزمایشگر برگشت برای این بچه ها یک داستانی رو خوند، داستانی مثل لاک پشت و خرگوش، مثل پینوکیو یا جورج واشنگتن و درخت گیلاس که حالا مربوط به همون فرهنگه، بعد از اون آزمایشگر از بچه ها خواست که حقیقت رو در مورد اینکه آیا اونا به اسباب بازی ها نگاه کردن یا نه بگن. و برخلاف انتظار این محقق ها پینوکیو و داستان‌های شبیه این که دروغگویی رو با پیامدهای منفی مثل تحقیر عمومی و حتی مرگ مرتبط می‌کرد، به اندازه یک افسانه غیر مرتبط که ترویج صداقت و رفتار صادقانه می‌کرد مؤثر نبودند. به نظر می‌رسه که بچه‌هایی که داستان‌هایی رو مثل جورج واشنگتن که یک داستانی به این موضوع که اولین رئیس جمهور آینده به دلیل اعتراف به تخلفش مورد تحسین قرار میگیره، سه برابر بیشتر از همسنهای خودشون که این داستان رو نشنیده بودن حقیقت رو میگفتن. لی، نویسنده این مقاله، میگه مطالعات ما نشون میده که برای ترویج رفتار اخلاقی مثل صداقت، تأکید روی نتایج مثبت صداقت به جای پیامدهای منفی عدم صداقت کلید اصلیه و تأثیرگذاری بیشتری داره. و میگه که این ممکنه که در مورد سایر رفتارهای اخلاقی هم صدق کنه. پس به بچه هاتون از ضررهای دروغ گفتن نگید، از فواید و تأثیرات مثبت صداقت و راستگویی بگید. خیلی متشکرم که تا انتهای این بخش همراه من بودید. یا حق.
۱۴:۳۴ است. سپاس که ما همراه میکنیم. من میزبان سرکار خامده‌تو زینت سادات میرغفوریان، مشاور روانشناس هستم تا با هم دیگه در مورد تعادل هیجان ها صحبت کنیم. خامده‌تو، اشاره کردید که احساس چی هست، چه تعریفی داره، چه انواعی از احساسات دارن، هر کدوم از احساسات چه کار کردی میتونن داشته باشن و شیوه مواجهه ما با احساساتمون عملا میتونه پذیرش اونها و تجربه اونها باشه و یا در میان گذاشتن اونها و یا سرکوب اونها. که اشاره کردیم این اتفاق ناخودآگاه رخ میده، یعنی ما سرکوبی یا واپس روی احساسات رو عملا ناخودآگاه انجام میدیم یا ناهوشیار. این سوال برای من پیش اومد که ما از کجا بفهمیم که جز این دسته هستیم یا نیستیم؟ چون گفتی ناخودآگاه، و وقتی چیزی ناخودآگاه رخ میده یعنی ما اصلا ازش خبر نداریم. خب چه نشانگانی ممکنه وجود داشته باشه؟ ما چی ببینیم تو خودمون متوجه بشیم که شاید منم دارم احساساتمو سرکوب میکنم؟
ناخودآگاه داره اتفاق میفته، اما این چون یه روال شده پس یه سری نشانه ها و علامت ها داره، یه سری علائم داره. آدم هایی که خود واقعیشون رو سعی میکنن به بقیه نشون ندن، یعنی اگر شنونده های عزیز ما جزو دست کسانی هستن که اغلب سعی میکنن خود واقعیشون رو به دیگران نشون ندن، همیشه من یه نقابی رو صورتمه، نکنه دیگران غمم بفهمن، نکنه دیگران خشممو متوجه بشن، نکنه فکر کنن من ترسو هستم. وقتی کنار آدم هایی که قرار میگیریم که احساسشون رو دارن ابراز میکنن، احساسشون رو دارن بیان میکنن، با احساسشون آشتی هن، دارن بیان احساس میکنن، ما انگار یه جورایی اونجا جا میخوریم، ناراحت میشیم، حتی بعض وقتا عصبانی میشیم که حالا چه معنا داره مثلا انقدر بلند بلند میخنده، اصلا حالا مگه این همه خوشحالی داره، حالا این همه مگه ناراحت شدن داره، مگه این همه عصبانی شدن داره.
به نظر میاد یه حسادتی هم ممکنه زیرش باشه.
بله حتما هست، اون احساس ناراحتی و خشم من و واکنشی که دارم نشون میدم اینه که باز چی داری این کار رو میکنی، یا ممکنه دقیقا همچون شما من خودم ببرسم من چرا اینجوری نیستم،
خوش به حالت که تو میتونی احساسات رو تجربه کنی،
من از دل میتونی بخندی، خوش به حالش که ناراحت داره گریه میکنه، من اشکم نمیاد، من نمیتونم گریه کنم. خیلی وقتا جلو گریه کردنمونو میگیریم، در صورتی میدونیم غمگینیم و شاید جای گریه باشه. الان من خوشحالم و باید از ته دل بخندم و خوشحالیمو نشون بدم، چرا نمیخوام نشونش بدم؟ میدونم الان وقت شوخیه، میدونم الان وقت بازیه، میدونم الان وقت تفریحه، ولی جلوش رو دارم میگیرم. خیلی وقتا تلاش میکنم یا آدم آرام یا آدم منطقی به نظر برسم، یعنی دوست دارم که از نظر دیگران وقتی مورد قضاوت و ارزیابی قرار میگیرم اینجوری باشه که عجب آدمی، ما هیچ وقت مثلا اینو یه اون شکلی ندیدیم، هیچ وقت عصبانی ندیدیم، هیچ وقت فلان ندیدیم. بعضی وقتا آدم هایی که آدی تو احساساتشون رو سرکوب میکنم و حتی خیلی دیگه ناخودآگاهه، من پرخواب شدم، من چند وقته که پرخور شدم، من بعد چند وقته که کم خواب شدم، من چند وقته که کم خوراک شدم، من چند وقته که همش پشت سرم دارم فیلم میبینم، این سریال تموم شد، این فیلمه، این از این بازی میرم سراغ اون بازی،
یا زیاد کار میکنم،
یا زیاد دارم کار میکنم و دارم انگار فرار میکنم از اون حسی که اگر مشغول کاری نموشم اون حسه میاد بالا منو درگیر میکنه. و توصیه میکنم به شنونده‌های عزیزمون، البته یه نکته‌ای هم که شما اشاره کردی، بعضی وقتا اصلا آدم‌ها حسشون رو نمی‌شناسن، بعضی وقتا درک درستی از حسشون ندارن، بعضی وقتا شیوه درسته ابراز احساسشون نمی‌دونن. من میام به شما میگم آقای دکتر از فلان صحبتی که به من کردید جلسه قبل ناراحت شدم. خب کاملا مشخصه من شما رفتاری که انجام دادید، احساسی که داشتم، ولی من دیگه اصلا نمیام جلسه با شما. من مدت ها مثلا ممکنه بهانه‌های مختلف بذارم، کار دارم، فلان دارم، ممکن است بعد از مدت ها و سال ها به شما بگم که آقا من این یه سالی که نیامده بودم به دیدار شما و تماسی نگرفته بودم. پس میگه آدم ها بهتر توصیه که داریم بهشون اولا احساساتتون رو تو موقعیت‌های مختلف واقعا سعی کنید بشناسید، نامگذاری درستی از احساساتشون داشته باشن، یعنی اسم این حسه که من دارم چیه. بعضی وقتا خشمگینیم ولی میگیم ناراحتم از دستت، غمگینم، ولی خشمه، اصلا خشم زیاده، من دارم متنفر میشم. درک درستی از احساس داشته باشن، روش‌های مفیدی برای بیان احساسشون، برای ابراز احساسشون، حتی راجع به این که من میخوام بازداری کنم، مدیریت کنم احساسم رو، شروع کنم به این که متوجه بشم من کجا، کی، در مقابل چه کسانی، در چه موقعیت هایی، من تو موقعیت های کاری احساساتم رو سرکوب میکنم و همه اون احساسات سرکوب شدم رو میارم تو خونه در مقابل همسرم و فرزندم، جابجا میکنم احساساتم رو، دلایل سرکوب کردن احساساتم رو پیدا کنم و همه اینها باعث میشه من بتونم راهکارهای مناسبی برای تنظیم هیجانم، برای مدیریت احساساتم پیدا کنم.
بسیار. یه موضوعی که سوال میشه برام، فکر کنم موضوع مهمی هم باشه، این هست که اشاره کردیم به این که دو نفر با هم دیگه جر و بحثشون میشه و نفر اول از نفر دوم خشمگین میشه. این خشمی که وجود داره گاهی وقتا طرف اول احساس میکنه که ببین من تو رو ناراحت کردم، ولی این کاری که تو داری با من میکنی
سزای من نیست.
آره، این چیه داستانش؟ یعنی تناسب اون هیجانه با اون عامل برانگیزان؟
آیا دویتو وقتی ما در واقع وقتی ما هیجانمونو نمیشناسیم، شدت هیجانمونو مطلع نیستیم، ارزیابی درستی از موقعیت نداریم، هم برای خودمون هم برای اطرافیانمون واقعا داریم مشکل ایجاد میکنیم. حالا شما مثال خشم رو زدید، زمانی که مثلا من از موضوعی عصبانی شدم، چه میدونم شما خودکار منو برداشتید، من الان عصبانی شدم، اولا آیا من در مقابل شخص شما اول من یه ارزیابی کنم موقعیت و شما خودکار منو برداشتی، فقط همینا؟ بعد در مقابل شخص شما من چقدر مثلا این صمیمیت و این نزدیکی و این جایگاهه وجود داره؟ من بیام اول شخص رو ارزیابی کنم، پدرمه، مادرمه، همسرمه، بچمه، همکارمه، دوستمه؟ ما ارزیابی شخصی باید کنیم در مواجهه با هیجانات مختلفمون. من باید ارزیابی موقعیت داشته باشم که اصلا چه اتفاقی افتاد، ارزیابی شخص داشته باشم، بعد ارزیابی میزان مناسب دقیقا همون احساسم رو داشته باشم. در مقابل گرفتن یه دونه خودکار من باید الان 100 تا عصبانی شده باشم، باید این میزان و این شدت احساسی که دارم تجربه میکنم، آیا الان زمان مناسبی هست که من احساسم رو به شما ابراز کنم؟ آیا دلیل من برای ابراز احساسم کاملا باز خودش هیجانی و تکانه‌ایه، یا من دلیلی دارم برای اصلاح رابطمون، برای بهبود رابطمون، برای بهبود عمل کرد و کارمون، و آیا من روش مناسبی انتخاب کردم؟ پس اینجا بحث مدیریت هیجان وقتی پیش میاد، من انگار دارم یه کاری میکنم که به سلامت جسمانی خودم، به سلامت جسمانی شما، به سلامت روانشناختی، سلامت ارتباطیمون رفتار بهنجاری از من سر بزنه. درسته یه موقعیتی، یه رویدادی پیش اومده، اما من میخوام رفتار مناسب داشته باشم. پس اول من باید یه ارزیابی درست از موقعیت و رویداد داشته باشم، یه ارزیابی شخصی مناسب بکنم، یه میزان مناسب احساسم رو بتونم، زمان مناسبم، روش مناسبی که میخوام پیدا کنم. و به این نکته یه مای دکتر بد نیست که اشاره کنیم، اینه که بعضی وقتها شما فقط خودکار منو برداشتین، من 100 تا عصبانی هستم از شخص شما برای برداشتن خودکار من.
ارزیابیتون چی بوده؟
ارزیابیم ارزیابی اینه که من به خاطر برداشتن خودکار 100 تا عصبانی شدم، اما نمیدونم شاید 80 تا اصلا از قبل، از اینکه برای مثلا من تو ترافیک گیر کرده بودم عصبانی بودم، از اینکه امروز مثلا در انگار ما آدم ها اون در ارزیابی هامون نسبت به احساسی که خودم دارم و احساسی که طرف مقابل ایجاد کرده و موقعیتی درش قرار گرفتم، گاهن دوچار اشکال میشیم و اون عدم تعادل واکنشی رو میبینیم. خیلی وقتها مثلا میبینیم که آدمه در موقعیتی قرار گرفته که ترسیده، اما الان یه رفتار استرابی خیلی زیادی داره نشون میده که حالا اصلا انقدرم نگرانی و ترس نداره. موضوعی او رو غمگین کرده یا نشناختتش به درستی، اون غمه که میتونست خیلی راحت حل بشه تبدیل شده به یه اختلال، مثل یه افسردگی شده. من یه موضوعی من رو شرمگین کرده، اما اینقدر این رو درست نشناختم، مدیریت نکردم، سرکوب کردم، مواجه نشدم، الان رو اعتماد به نفس و عزت نفس من تأثیر گذاشته و الان دیگه همسرم رو دارم متهم میکنم، هم رئیسم و همکارم رو دارم متهم میکنم. پس خیلی وقت ها ما به دلیل اینکه این شناخت درست رو نداریم، ارزیابی هامون درست نیست، واکنش های غلطی رو که نامناسب شرایط، حالا از لحاظ شدت، از لحاظ زمان، از لحاظ مکان، برخورد های نامناسبی رو شاهد هست.
بسیار سپاسگزارم. دوستان خوبم، در 5-6 دقیقه پایانی برنامه هستیم، چند تا تلفن و صدای شما رو بشنویم و بخش پایانی رو تقدیم شما کنیم.
تعریفی بری من میکنن که مثلا فلان کس پیش آمد کرده بچهش اینجوری شد سیده کرده، یا من یه حرف خودم خود من از دست کنم، نمیتونم دست خودم نیست. از کارشناس محترم خواهشم اینه که چیکار کنم جلوی احساس اینجوری بگیرم، جلوی حالت اینجوری بگیرم که اینقدر احساسی نباشم، اینقدر اذیتم نکنه. اگه ممکنی یه توضیح بفرمایید.
میخواستم بگم که خب من خیلی برام پیش آمده که دچار احساسات ناخوشایند آدم بشه یا اگر عصبانی بشه، ولی من یه مدت میرم تو غار تنهایی، بعد با خودم فکر میکنم اونا، بعد وقتی که حالت تعادل و ناراحتی میتونستم حفظ کنم، بعد مثلا به کارهای روزمرم میرسم. اگرم کسی را نرگت کرده باشه سریعا تو دل خودم یه در نفرین کوچولو میکنم مثلا کرونا بگیره. قربونتون برم.
من وقتی که از یه چیزی آگاهی نداشته باشم اون احساس ترس روبرویی با اون ناشناخته ها به سراغم میاد. من وقتی که نسبت به یه چیزی اعتماد نداشته باشم یا به اون چیز باور نداشته باشم احساس ترس که من پررنگ میشه و باعث میشه که ایمانم ضعیف بشه نسبت به اون قضیه، اعتمادم، اعتقادم، باورم نسبت به اون قضیه ضعیف بشه. و دقیقا نقطه مقابل این ترسای من دو تا چیز میتونه باشه. بگیم که من قبل از این که با اون ناشناخته روبرو بشم آگاهی خودم رو نسبت به اون بالا ببرم، اون فضای تاریک ناشناخته رو برای خودم با مشورت و مطالعه روشن بکنم. دوم این که ایمانم به یه خدایی که میدونم همیشه هست و حامل من بوده رو یه مسائل افزایش بدم، ارتقا بدم.
عواطف ناخوشایند را مدیریت می کنم با منوس بودن با خوبان و علما و آرامش می گیرم. محمد عطاری، تهران.
سپاس از اینکه قابل دونستید ما رو همراهی میکنید و تماس گرفتید. کامپیوتر یه تقریبا دو دقیقه و نیم بیشتر فرصت نداریم، اگر اجمالی پاسخی بود پاسخی داشته باشید ممنون میشم.
یه جمله بخوام بگم، میخوام بگم که این حق انسانی ماست تا بعضی از احساساتمون رو به صورت سنجیده و آگاهانه ابراز کنیم و بیان کنیم. پس عدم بیان احساسی که درگیرش هستیم قاعدتا برای ما آسیب داره، حالا آسیب‌های روحی و آسیب‌های رابطه و غیره که اسمش رو گذاشتیم سرکوب کردن. کم کم ممکنه اعتماد به نفسم رو تغییر تحت تاثیر قرار بده، ممکنه دید من رو نسبت به خودم تغییر بده، ممکنه دید بقیه رو نسبت به من تغییر بده. پس بخش اول گفتگونو میارم روی سمت آگاهی، من باید آگاهانه و سنجیده عمل کنم. این میشه مهارتی که من در مدیریت احساسات و هیجاناتم دارم ازش استفاده میکنم. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که خب ما درگیر احساسات میشیم و نمیدونیم باید چی کارشون کنیم. بعد نیست که واقعا سعی کنیم با یه متخصص، با یه روانشناس، با کسی که تو اون هیته میتونه به من کمک کنه، من رو راهنمایی کنه، مشورتی به من بده، راجع به این موضوع صحبت کنم. اما زمانی که میخوام راجع به احساسم صحبت کنم، بهترین نکته اینه که من احساسم رو اول خودم بشناسم. گاهی بعضی وقتا ما عصبانی هستیم، میان یه نفر به ما میگه تو الان خیلی عصبانی هستیم، من عصبانیتم رو نفی میکنم، میگم کی من عصبانیم، در صورتی که اصلا مشهود خشم رو چهره من. خیلی وقتها به هیجاناتمون اجازه ابراز نمیدیم، شادیم ولی نمیخندیم، ناراحتیم ولی حالا گریه نمی کنیم، نمیدونم دوست داریم یه کاری انجام بدیم، یه واکنشی نشون بدیم ولی نمی کنیم این کارو. پس ما باید یاد بگیریم، یه سری فنون وجود داره، من از خودم سوال بپرسم، یه مکسی کنم، یه خودم رو با شرایط مواجه کنم تا متوجه بشم که آیا احساس من، همون گفتگویی کردیم، من الان درگیر چه احساسی هستم، با چه شدتی، چرا درگیر این احساس هستم. خانم که تو تماس دوم در مورد پیامد احساساتشون اشاره کردن خیلی تماس خوبی هم بود. بله، من قبل از این که احساس و هیجانم رو ابراز کنم، قبل از بروز هر واکنشی سعی کنم پیامد رفتارم رو در آینده مجسم کنم و در نظر بگیرم. آیا الان جای مناسبی هست؟ آیا الان وقت مناسبی هست؟ آیا این شیوه مناسبی هست؟ آیا دلیل مناسبی دارم؟ و این اونجاست که ما میگیم حتما راجع به این موضوع این کار رو انجام بدید. و یه سری تکنیکایی که قاعدتاً کمک می میکنه. اما در جواب تلفن آقای آخری که با ما تماس گرفتن، میخوام بگم یه موضوعی هست به نام هوش هیجانی. میگه ما آدم ها باید هوش هیجانی داشته باشیم، شناخت احساس خودمون، شناخت احساسات دیگران، درک احساس خودمون، درک احساس دیگران، و از این شناخت و درک بتونیم مدیریت شده استفاده کنیم، آگاهانه مدیریت شده بتونیم در روابطمون با دیگران ازش استفاده کنیم.
خیلی تشکر میکنم از شما. امروز میزبان سرکار خانم دکتر زینت سادات میرغفوریان، مشاور و روانشناس بودیم که ازشون کمال تشکر رو داریم. از شما شنوندگان رادیو محترم سلامت کمال سپاس رو دارم که تا این لحظه با ما هم قدم بودید. به اتفاق خانم دکتر میرغفوریان شما رو به خودم میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگه بدود.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بیش از 14 اقتدار، افتخار در حوزه پزشکی و سلامت.
فلج اطفال. فلج اطفال نوعی بیماری حاد ویروسی است که دستگاه گوارش و در بعضی مواقع دستگاه عصبی مرکزی را درگیر می کند و می تواند موجب فلج تمام یا قسمتی از بدن شود. کشورهای مختلف جهان سال هاست که ریشه‌کنی این بیماری را جزو برنامه های خود قرار دادند. در کشور ما از سال 1346 وزارت بهداری وقت ایران برای مبارزه با فلج اطفال اقدام به خرید واکسن خوراکی این بیماری کرد و این واکسن در برنامه جاری ایمنسازی کودکان کشور قرار گرفت.
مؤسسه رازی از سال 49 به فکر تهیه واکسن خوراکی فلج اطفال افتاد و در سال 53 با تلاش‌های دکتر میرشمسی واکسن خوراکی فلج اطفال ساخت ایران مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت. اما به دلیل پوشش پایین شبکه‌های بهداشتی و درمانی در کشور، واکسیناسیون کودکان علیه بیماری فلج اطفال از پوشش بالایی برخوردار نشد.
پس از پیروزی انقلاب، پوشش ایمنسازی به سرعت ارتقا پیدا کرد. تلاش‌های صورت گرفته موجب شد شاخص پوشش واکسیناسیون کودکان علیه بیماری‌های پاگیردار از جمله فلج اطفال که قبل از پیروزی انقلاب حدود 30% بود، اکنون 100% شد. این در حالی است که این شاخص در آمریکا 93%، در فرانسه 92% و در انگلستان 91%.
دکتر بیژن صدری‌زاده، متخصص بیماری‌های عفونی:
آخرین مورد فلج اطفال در آذر 1379 در کشور پیدا شد. از سال 1380 دیگه به این طرف فلج اطفال در کشور ما نبوده، یعنی بیش از 17 سال.
ایران تنها تولید کننده واکسن فلج اطفال در خاورمیانه نیز می‌باشد. واکسیناسیون فلج اطفال در کشور نه تنها تمام ایرانیان را پوشش داده است، بلکه تمام مهاجران و پناهندگان مقیم کشور نیز مشمول واکسیناسیون رایگان با قطره فلج اطفال هستند.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
بارونم مثل منه، دورم از اون که باهام با نگاش حرف میزنه، رفته احساس منو کشته، حالا سنگ میزنه، داره بارون میزنه، کل شهر مثل همه، تو که رفتی چرا باز فکر من زد به سرت، راجع به من تو چی فکر کردی، باشم دارو بره چشمای تو نیستم، با تو بودن واسه من درد سره، قلای تو ریسکم، دیگه دنبال تو نیستم، خام چشمای تو نیستم، با تو بودن واسه من درد سره، قلای تو ریسکم.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مجله پزشکی.